امشب انشالله قرائت بشه تو این پویش ختم خانوادگی قرآن کریم شرکت بکنیم، انشالله از معنویت و نورانیت قرآن هم بهره‌مند بشیم در زندگیمون. اما با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که فرمایشات رهبری شهید عزیزمون رو بشنوید در دیدار با جمع کثیری از جانبازان، خانواده های معظم شهدا، اسرا و مفقودان که در تاریخ 24/8/68 ایراد فرمودن التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا عرض ارادت و اخلاص صمیمانه خودم رو نسبت به شما خانواده های معزز شهیدان که حقیقتا از جمله فداکارترین مردم کشور ما و انقلاب هستید عرض می کنم و تقدیم می دارم و تشکر می کنم از همه شما که از راه های طولانی و از نقاط مختلف تشریف آوردید و این توفیق رو به بنده ارزانی داشتید، مخصوصا از آیان علمای اعلام و ائمه محترم جمعه. در زمان ما ارزش شهادت و فداکاری در راه خدا از بسیاری از زمانهای تاریخ اسلام بیشتر است. شهادت همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا همیشه یک کار عظیم و ارجمندی است. اما همین کار خوب و بزرگ در بعضی از شرایط، در بعضی از زمانها بزرگتر و مهمتر و با ارزشتر است. مثلا در صدر اسلام فداکاری واقعا ارزش مضاعف داشت. علت هم این بود که در اون دوران اسلام مثل نهالی بود و اگر فداکاری ها نمی بود دشمنان اسلام شاید این نهال رو می کندن. در زمان سید الشهدا علیه السلام اون فداکاری و اون شهادت بزرگ ارزش مضاعف داشت، چون حقیقتاً محصول زحمات پیغمبر در اون روزها داشت از بین میرفت و فداکاری حسین ابن علی علیه السلام و یاران اون بزرگوار مانع شد. بعضی از زمانها اینجور است که مجاهدت در راه خدا و شهادت در راه خدا ارزش مضاعف دارد، دو برابر و چند برابر است. فرض بفرمایید یک ظرف آب گوارا با ارزش است، اما در یک تابستان گرم اون هم برای یک انسانی که مدتی تشنگی کشیده است، به خصوص اگر اون انسان بیمار باشد، به خصوص اگر در جایی باشد که آب در اونجا کم است، این یک ظرف آب گوارا چند برابر ارزش پیدا می کند. همه جا قیمت ها یکسان نیست، شرایط متفاوت است. در زمان ما مجاهدت و فداکاری ارزش مضاعف دارد به دلیلی. این زمان از همون زمانهایی است که اگر کسی در راه خدا جهاد کند و شهید بدهد با بسیاری از زمانهای دیگر متفاوت است. اگر بخواهیم اون علت را و دلیل را به طور خلاصه عرض بکنیم، باید بگیم علت این است که امروز دشمنان اسلام از همیشه تاریخ مجهزترند. تجهیزاتی که امروز در اختیار دشمنان اسلام هست هیچ وقت در طول تاریخ در اختیار دشمنان اسلام قرار نداشته است. مثلا در یک دوره‌ای از صدر اسلام خلفای ظالم و غاصب میخواستند نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام سمپاشی کنند در متن جامعه اسلامی، تبلیغات کنند علیه امیرالمؤمنین و علیه اسلام ناب، تبلیغات کنند علیه تفسیر صحیح قرآن، تا مردم رو بکشانند به راهی که خودشان مایلند. خب این کار رو چگونه انجام میدادند؟ در چه مدتی؟ با چه وسائلی؟ باید کسانی رو میفرستادند به سرتاسر عالم، عالم اسلام، هر کسی برود یک جمعیتی رو پیدا کند، خطبه‌ای بخواند، حرفی بزند، این مطلبی رو که حکام جور میخواهند در اختیار مردم و ذهنهای مردم قرار بدهد. کار مشکل، البته کار مشکل رو میکردند، اما طبیعی است که توفیقات اونها زیاد نبود. امروز در این دوران، در این نیم قرن اخیر که تجهیزات تبلیغاتی عالم به صورت عجیبی پیشرفت کرده است، اگر بخواهند علیه اسلام تبلیغاتی بکنند که میخواهند و میکنند، برای قدرتمندان ضد اسلام زحمتی ندارد. این همه سختی برای اونها در این کار نیست. کاری رو که در گذشته در طول چند سال باید انجام میدادند، اون هم در یک منطقه محدودی، همون کار رو امروز در طول چند ساعت انجام میدهند در سطح وسیعی از عالم. فیلم میسازند، در تلویزیون های بین المللی منتشر میکنند، پخش میکنند ضد اسلام. هر کسی این فیلم رو تماشا کند، اگر خبر از اسلام نداشته باشد، نسبت به اسلام بدبین خواهد شد. رادیوهاشون، خبرنامه‌هاشون، خبرگزاری‌ها و خبرهاشون دائما در سطح عالم علیه اسلام و علیه ارزش‌های اسلامی دارن کار می‌کنن. این یک نمونه از پیشرفت تجهیزات دشمنان اسلام است. امروز در هر نقطه‌ای از عالم که سیاست‌ها بخواهند بر روی مسلمان‌ها فشار وارد کنند، به آسانی انجام می‌دهند. قدرت‌ها براشان آسان است که روی توده‌های ضعیف و بی سلاح و بی دفاع فشار وارد کنند. می‌بینید دیگه، در هند مثلا هزاران مسلمان زیر فشار قرار می‌گیرند. دولت اونجا هم اگر نگوییم کمک می‌کند به دشمنان اسلام و مسلمین، که احتمال هست کمک هم بکنه، حداقل این است که می‌نشیند تماشا می‌کند که یک عده اکثریت جمع مسلمانان را که با اینکه خیلی زیادند اما در اون کشور اقلیتند زیر فشار قرار بدن. هشدار می‌کنند، اهانت می‌کنند، کتک می‌زنند، آواره می‌کنند. این یه نمونه است. در کشورهای اسلامی گروه‌های مسلمانی که قیام می‌کنند برای دفاع از اسلام، به راحتی به وسیله سردمداران اون کشورها زیر فشار و شکنجه و زندان قرار می‌گیرند و قدرت‌های جهانی هم از اینها حمایت می‌کنند، یعنی از دولت‌ها. مصر امروز اینجور است. بسیاری از کشورهای دیگر در دنیا همینجوره. یک ملت مسلمان رو که عبارت باشد از ملت فلسطین، از شهرشون و خانهشون و کشورشون بیرون میکنن و قدرت‌های بزرگ جهانی کمک میکنن به این کار، بلکه خودشون این کار رو انجام میدن. پس ببینید امروز دشمنان اسلام تجهیزاتشون، قدرتشون، امکاناتشون برای فشار آوردن روی مسلمان‌ها و طرفداران اسلام با گذشته خیلی تفاوت کرده است. حالا در این شرایط اگر یک ملتی برای دفاع از اسلام و برای عظمت دادن به اسلام قیام بکند و در راه اطلاع اسلام و عظمت اسلام مجاهدت بکند و از کسی و چیزی نترسد و در راه این مجاهدت به شهادت برسد، این قیام، این مجاهدت و این شهادت از همیشه تاریخ با ارزش‌تره. و شما ملت ایران، به خصوص شما خانواده های شهدا و عناصر شهید ما، این امتیاز را داشتند و دارند امروز که برای اسلامی قیام کردند و خون دادند و شهید دادند که دشمنان این اسلام با انواع سلاح ها در سطح عالم مجهزند. در مقابل دشمنان مقتدر مسلط زورگوی ظالم فروی گستاخ ایستادگی کردن، این خیلی کار بزرگ و با عظمتی است. این همون کاری است که ملت ما کرد و عظمت ملت ما به خاطر همین شهادت جوانان شما و شجاعت فرزندان شما بود. خب دو نکته رو در کنار هم توجه کنید که من در خلال عرایضم عرض کردم. حالا این دو نکته رو از هم جدا می کنیم و به اون توجه کنید. یک نکته این است که امروز اسلام در دنیا بیش از همیشه مورد بغض و عداوت سردمداران قدرت‌های شیطانی است. بیش از همیشه. سابق هم با اسلام بد بودند. هیچ وقت گردن کلفت ها و زورگوهای عالم از اسلام خوششون نمی آمد و با اسلام دل صافی نداشتند. اما امروز این دشمنی چند برابر است. امروز قدرت های شیطانی مزه ضربت هایی که اسلام زنده بر اونها وارد می کند را چشیدن. امروز قدرت های شیطانی غربی آمریکا و ایادی و اذناب آمریکا فهمیدن که وقتی یک ملت مسلمان بود و به نام خدا قیام کرد، این یعنی چه؟ لذا از اسلام بیشتر می ترسند و نسبت به اسلام بیشتر بغض و عداوت می ورزند. این نکته اول. نکته دوم این است که شما مسلمانان مؤمن و مقاوم که توانسته اید در مقابل این نفرت و خشم و عداوت دیوانوار قدرت ها ایستادگی بکنید، این ایستادگی، این مسلمانی، این مسلمان موندن ارزشش بیشتر از مسلمانی 100 سال و 50 سال پیشه. این مسلمانی مثل مسلمانی دوران صدر اسلام است. هم فضیلتش بیشتر است، هم دردسرش بیشتر است. اون اسلامی که انسان 50 سال، 60 سال، 70 سال در دنیا زندگی می کرد، اسمش مسلمان بود، یک بار در تمام این 70 سال با دشمنان خدا مواجه نمی شد و بروی دشمنان خدا اخم نمی کرد و از طرف دشمنان خدا یک تلنگر حتی نمی خورد، اون مسلمانی فرق میکنه با مسلمانی این جوان نورسیده ما که سنش 20 سال، 25 ساله، از اولی که به شرف تکلیف مشرف شده، از اول بلوغ در میدان جهاد با دشمنان خدا قرار گرفته، رفته توی میدان جنگ، مقاومت کرده، مجاهدت کرده، یا به شهادت رسیده، یا جانباز شده، یا اسیر شده. این مسلمانی با اون مسلمانی از زمین تا آسمان فرق داره. مسلمانی جوانان امروز ما که در راه خدا مقاومت و مجاهدت و ایستادگی میکنن مثل مسلمانی جوانی های علیزر غفاری است، مثل مسلمانی حنظره غسیل الملائکه است، مثل مسلمانی مصعب ابن عمیر است، مثل مسلمانی گذشتگان ما که یک عمری خوب مسلمان هم بودن، خدای متعال اجرشون رو هم خواهد داد یقینا، نمازی میخوندن، عبادتی میکردن، کاتبی میکردن، دنبال کار خودشون بودن، نه امر معروف و نهی از منکری بود، نه جهادی بود، نه مواجهه با دشمنان خدایی بود، این کجا اون کجا. و این خیلی فرق داره. قدر مسلمانی دوران جهاد را باید دانست. البته یه مقدارم سختی داره، اما این سختی اول کار است، این سختی ابتدای کاره. شما دیدید دوران 10 ساله زندگی پربرکت رسول گرامی اسلام که 10 سال و چند ماه در مدینه در میان مسلمان‌ها زندگی کردن، همه اول تا آخر جنگ بود، همش سختی بود، همش کمبود بود، اما مجاهدات همون 10 سال بود که 50 سال بعد از او وقتی شما نگاه میکردید تو جغرافیای دنیا میدیدید حکومت همون پیغمبر نصف بیشتر دنیای آباد اون روز رو فرا گرفته. این همون 10 ساله بود، همون مجاهدت ها بود که اینجوری شده بود. با اینکه بعد از پیغمبر، حالا اونجور که دوران پیغمبر بود و انتظار میرفت اونجور که نبود، بعد از گذشت مدتی و از خب بعد هم شد، در این حال همون زحمات 10 ساله رسول اکرم و یارانش و مجاهدت هاشون و سختی کشیدن هاشون و گرسنگی خوردن هاشون و اصحاب صفشون و لباس، یک تونه لباس رو قرض دادن به همدیگهشون و با یک خرما در میدان جنگ زندگی کردنشون که یه نفر خرما رو میمکید تا از شیرینی او یه مقداری جان بگیره، بعد از دهانش در می آورد میداد به نفر دیگر، او میمکید تا یه قدری او هم جان بگیره، بعد خرمای دوبار مکیده رو میدادن به نفر سومی که او فرو بده. اینجور زندگی میکردن، اینجور سختی میکشیدن، اینجور کمبود داشتن، فشار زیاد بود روی اونها، از همه طرف فشار بود، اول کار بود. اول کار همون 5 ماه 6 ماه 1 سال اول نیست، 5 ماه 6 ماه در عمر یک مسافرت اول کار محسوب می شود، نه در عمر یک ملت، نه در عمر یک تاریخ نو. در عمر یک ملت 10 سال و 20 سال چند روز محسوب می شود، گذراست، اول کاره. سختی ها رو مردم تحمل کردند در دوران پیغمبر، اما بعد از آنی که پایه محکم شد، اون مجاهدت ها، اون فداکاری ها، اون اخلاص ها، اون تربیت ها موجب شد که این حرکت اون چنان سریع ادامه پیدا کرد که 50 سال بعد، همونطور که گفتم، نیم قرن بعد از رحلت پیغمبر، نیمی از دنیا بیشتر در اختیار مسلمان ها بود. اینه امروز هم در زمان ما مجاهدت ارزش مضاعف داره. بله منافقین و کسانی که در دلهاشون مرض هست در زمان پیغمبر هم نق می زدند، امروز هم نق می زنند، در زمان امام عزیز ما هم نق می زدند. اونها هم در اون روزگار سختی ها و کمبود ها و شدت ها رو بزرگ می کردند، امروز هم بزرگ می کنند. به حرف اونها اعتنا نباید کرد که مردم نمی کنند به همدلله. مسئله این است که امروز شما در مقابل دنیایی که قدرتمندانش تصمیم گرفتند که با اسلام مبارزه بکنند، چون از اسلام میترسند، چون از اسلام ضربت خوردند، در مقابل این چنین قدرتمندایی شما تصمیم گرفتید که اسلام رو عزیز کنید و زنده کنید. خیلی کار مهمی است. و من به شما عرض کنم بالاخره هم شما کارتون رو از پیش خواهید برد. بالاخره هم شما هستید که اسلام رو عزیز خواهید کرد به کوری چشم کسانی که نمیتوانند ببینن. خیال نکنن قدرتمندان دنیا و امپراتورهای زر و زور که خواهم توانست با این سختگیری ها از قبیل اون چه که در اروپا میگذره، در کشورهای اسلامی علیه مسلمان ها میگذره، در جاهای دیگه میگذره، خواهند توانست اسلام رو از صحنه خارج کنن. اسلام در صحنه موندنی است. روز طلوع اسلام فرا رسید. گذشت اون وقتی که میتوانستند اسلام رو منزوی کنن و سالهای متمادی اسلام رو منزوی کردن. به قدری اسلام رو منزوی کرده بودن که دیگه ازش نمیترسیدن، چون خطایی براش نداشت. اسلام فراری، اسلام مخفی شده، اسلامی که مسلمانهاش ننگشون میکنه بگن ما مسلمانیم، و ننگشون میکنه در سخنرانیهاشون اول سخنرانی بسم الله بگن. اینجور بود در مجامع دنیا. بعد از آنی که جمهوری اسلامی پدید آمد و رفتن نمایندگان جمهوری اسلامی مردانه قدرتمندانه نام خدا رو در تمام تریبون‌های بزرگ دنیا عظمت بخشیدن و با اون افتخار کردن، اون وقت دیگرونم دیدن از قافله عقب میمونن. حالا هم بعضی از سران مسلمان وقتی میخوان یه جایی نطق کنن یه بسم الله اول کار میگن، و الله خجالت میکشیدن بگن بسم الله، اصلا اسم خدا رو نمی آوردن، ننگشون میکرد. اسلام اینجوری بود، از اون اسلام نمیترسیدن. همچنانی که از اسلام زرندوزانی مثل سعودی و امثال سعودی نمیترسه آمریکا، از اسلام نوکرم آبهایی مثل بعضی از دولت‌های دیگه نمیترسه. اون اسلام ترس ندارد. از اون اسلامی میترسد که اسلام ناب است، اسلام قرآنی است، اسلام جهاد است، اسلام مبارزه است، اسلام توکل به خداست. یعنی همون اسلامی که دست مردم انقلابی ماست، دست شماست، دست جوانهاتون بود که رفتن جنگیدن و شهید شدن. از این اسلام میترسن. هر یک نفر از جوانان ما در جبهه برای استکبار یک خطر محسوب میشه. هر یک نفر از اسرای ما که امروز در زندانهای دولت بعثی هستند برای استکبار به عنوان یک خطر، یک خطر بالقوه و بالفعل به حساب میاد. خانواده های اسرا بدانند و افتخار کنند. همچنانی که خانواده های شهدا به شهدای خودشون افتخار کردند، خانواده های اسرا هم به این آزاد مردان و جوانان آزاده باید افتخار کنند که ما میدونیم چقدر اینها مردانگی و قدرت نفس از خودشون نشون دادن و دشمن نتوانسته اینها رو هضم کنه. البته روی اسرای عزیزمون در طول این چند سال سختگیری ها و فشارهایی هم داشتن، ولی اونها مردن، اونها مؤمنن، تحمل کردن و ایستادگی کردن. حالا همون رژیمی که اونقدر نسبت به اسرا سختگیری کرده است، حالا برای مصلحت خودش و برای فریب افکار عمومی مردم دنیا میگه مسئله اسرا یه مسئله انسانی است، اینو به عنوان یک مسئله انسانی مطرح میکنه و قبل از عقب نشینی میگه بیایید اسرا رو مبادله کنیم. کدام اسرا رو مبادله کنیم؟ اسرایی که ثبت نام نشدن. چندین هزار اسرای ما در زندانها و اردوگاه‌های رژیم بعثی هنوز ثبت نام نشدن و صلیب سرخ اینقدر شجاعت نداشته و بی‌طرفی نداشته که بره اینها رو ثبت نام بکنه. یه تعداد از اسرای ما در اونجا ثبت نام شدن، میگن بیایید اسرای عراقی ایران رو که در اینجا هستن اینها رو همه رو بدید به ما، این یه تعداد اسرا رو بگیرید. بعد ما بیافتیم دنبال عراق چند سال هی التماس که آقا ما چند هزار دیگه اونجا اسیر داریم. اونا اینجور چیزی دلشون میخواد؟ مسئله اسرا رو به عنوان یه مسئله انسانی مطرح میکنن، در حالی که از اولی ترین و ابتدایی ترین خدماتی که باید نسبت به اسرا انجام بشه اونا خودداری کردن، حتی اجازه ندادن که اینها اسمشون روی کاغذ بیاد و توی لیست های صلیب سرخ بیاد که مشخص بشه اینها اسیرن. تعداد زیادی از این مفقودین ما جزو اسران که هیچ نام و نشانی رژیم عراق از اینها نداد و دستگاه های استکبار جهانی هم همونایی که در دوران جنگ دائما از عراق حمایت کردن امروز هم مسئله اسران را علم کردن. ما به سرنوشت اسرا بیش از اونها علاقه مندیم. ما بیش از اونها دلمون میخواد فرزندان ما و عزیزان ما که در اردوگاه های عراق هستن برگردن. هیچ کس به قدر ما برای این کار دل نمیسوزانه و علاقه نداره. اما ما نمیخواهیم فریب دشمن رو بخوریم. ما نمیخواهیم دستخوش بازیچه سیاسی سیاستمداران خبیثی بشیم که در تمام 8 سال جنگ پشت سر عراق بودن و به اون کمک کردن. حالا میخوان اینجا بهش کمک کنن. بله، مسئله اسرا مسئله انسانی است، اما قدم اول برای حل این مسئله انسانی اینه که عراق صادقانه بگوید که چقدر اسیر ایرانی دستشه، که صلیب سرخ که یک مؤسسه ایست باید بی‌طرف باشد تا کنون این کار را انجام نداده. البته اینم به خاطر مسلمان بودن ما در راه خدا و برای مسلمان بودن از این چیزا زیاد تحمل کردیم، بازم تحمل میکنیم و به فضل پروردگار با استقامت خودمون آخر دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. هم خانواده های شهدای عزیزمون، هم خانواده های اسرای عزیزمون، هم جانبازان عزیزمون و خانواده های گرامیشان قدر خودشون را بدانند و بدانند که عمل اونها امروز چقدر ارزش داشته و داره و چقدر برای عظمت اسلام دارای تأثیر بوده. البته همه مردم باید قدر بدانند و دستگاه‌های دولتی و مردم معمولی باید بدانند که شهید و خانواده‌اش و جانباز و خانواده‌اش و اسیر و خانواده‌اش جزو برجسته‌ترین انسان‌ها و شریف‌ترین و عزیزترین اونها هستند و باید همین جور هم با اونها معامله بشه. البته معامله خدا و اون چه خدا با شما خواهد کرد از همه بالاتر، از همه با ارزش‌تر و از همه مندگارتر است. امیدواریم که خداوند به شماها عدل بده و دلهای شما رو شاد کنه و رحمت و فضل خودش رو به خاطر جبران این فداکاری بزرگ بر شما ارزانی بداره و انشاءالله پیروزی کامل اسلام و مسلمین رو به همه شماها نشان بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.